بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث توحیدی و کلمه هو که عرض کردیم مسمای اون هویت الهیت و ضمیر نیست، که حرف ندا بر سر ضمیر در نمیاد، لذا یاهو به معنی ای او نمیشه، بلکه یاهو ندا کردن اون هویت الهیه که عرض شد اسم اعظم الهی که رسول اکرم در اون حدیث که امیرالمومنین در خواب قبل از جنگ بدر حضرت خضر رو زیارت کردن و حضرت خضر ذکر یاهو یا من لاهو اللاهو رو به ایشون تعلیم کردن، رسول اکرم فرمود علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم تعلیم داده شدی، که منظور از اسم اعظم در مورد اسما ما قبلا توضیح دادیم که اسم تعین ذات به صفتی از صفات، اسم ملاحظه ذات به صفتی از صفات، یعنی ما وقتی ذات رو از لحاظ علم در نظر میگیریم میشه اسم علیم، عالم، علام، از لحاظ قدرت میشه قادر، قدیر، مقتدر. حالا اون اسمی که وقتی ما به اون لحاظ در نظر میگیریم ذات رو از همه وسعتش بیشتر باشه، اون اسمی که ما وقتی ذات رو با اون اسم در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم، بیشترین وسعت رو داشته باشه، اون میشه چی؟ اسم اعظم. لذا به وجهی میگن مثلا اسم اعظم اسم اللهه، که اسم الله جامع جمیع همه اسماست، یعنی همه لحاظات، همه تعینات در این جمعه، و برتر و بالاتر از الله که میشه هو. هو بعدن میاد در همین جا انشاءالله که ما اگر به حق تعالی کلمه وجود رو اطلاق میکنیم، چون لفظی وسیع تر از وجود دیگه پیدا نکردیم. ما لفظی وسیع تر از وجود پیدا نکردیم، لفظی وسیع تر از حق پیدا نکردیم، و الا حق تعالی حتی از این هم منزهه. خب پس ذکر هو، نام هو، اون نامیه که وسیع ترین تعین رو داره، وسیع ترین تعین و تشخص رو داره، که بلکه میشه گفت لا تعینه، بی تعینه. خب بعد رسیدیم به اینجا که در گفتیم در ادبیات عرب ضمیر منادا واقع نمیشه، پس نتیجه گرفته میشه که این ذکر، ذکر یاهو که در روایات و ادعیه ما آمده، این ضمیر نیست و اسمی از اسماء حق تعالی است. و حالا در میان اسما، که البته این جای این بحث نیست الان، در میان اسما، اون اسمایی که از دو حرف تشکیل میشن یه شأن خاصی دارن، مثل هو، مثل حق، مثل حی، مثل رب، یا مثل بر که همون مغلوب ربه، که اینها یک شأن خاصی دارن، این اسمایی که از دو حرف تشکیل شده هن، که هو هم از جمله همون هاست، که این هو همه رو در بر میگیره، چون میگیم یا هو، یا من لا هو الا هو، نیست چیزی الا هو، هیچ نیست الا هو. لذا به هر چی که نگاه میکنیم هو رو میبینیم. اون طرف پرده چه خبره؟ ما چیزی نمی‌بینیم جز هو، که هو فی السماء اله و فی الارض اله. وقتی که شما با عینک هو به قرآن نگاه کنید، می‌بینید سراسر قرآن هوست. اصلا هو السمیع البصیر، او سمیع، هو سمیع و بصیر است، هو اول و آخر و ظاهر و باطن است، هو به کل شیء علیم است، اندهو در نزد هوست مفاتح الغیب، هو الذی یصورکم فی الارحام، هوست که شما رو در رحم ها صورتگری میکنه. لذا اصلا چیزی درک نمیشه، چیزی نیست، موجودی نیست الا هو. خب حالا فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم هو رو در چی؟ در لیلة القدر. حالا که لیلة القدر چیه؟ لیله تقدیر، اون مرتبه تقدیره، که بحث لیلة القدر رو هم در پیش داریم، اگرچه گذشته هم زیاد در موردش بحث کردیم، که لیلة القدر قلب انسان کامله و اون مرتبه ای از وجوده که اشیا در اونجا تقدیر میخورن، اندازه میخورن، که حالا چه چیز تقدیر رو اندازه میخوره؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، نازل کردیم هو را در لیلت القدر. هو در اونجا تقدیر میخوره. دهندهی که به گل نکهت و به گل جان داد، به هرچه سزا دید حکمتش آن داد. اونجا گل و گل و عمری و پوپک و گیاه و جماد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک و ملک و زمین و آسمان و همه این موجودات میشن چی؟ تقدیرات هو، تقدیرات هو میشن. که انا انزلناه فی لیلت القدر، این هو تنزل کرده در لیلت القدر، در لیله تقدیر، در اون مرتبه ای که تقدیر میخورن حقایق. فرمود اینها هویت مطلقه است، هویت مطلقه الهیه که یا هو یا من لا هو الا هو. انا انزلناه فی لیلت القدر، به درستی که ما نازل کردیم هو را در لیلت القدر. و این هویت مطلقه همان وجود منبسط است. وجود منبسط که به تعبیری ماده ممکنات و رق منشور همه است و تعینات و ماهیات صور آنها. وجود منبسط اسامی مختلفی داره. وجود منبسط اسامی مختلفی داره. در یک تعبیر میگن نفس رحمانی، به یک تعبیر میگن رق منشور، به یک تعبیر میگن حقیقت الحقایق، به یک تعبیر میگن صورت الصور، به یک تعبیر میگن حقیقت المحمدیه، تعبیر میگن صادر نخستین، نور اول، رش مرشوش، رق منشور و اسامی متعدد و فراوانی که آقا جان هم اسامی این وجود منبسط رو آوردن و قریب به 20 تا نام دیگه، 20 و خورده ای از اسامی این وجود منبسط رو آوردن. حالا این وجود منبسط چیه؟ وجود منبسط اون فیض لا تعینیه که از ذات حق تعالی افاضه میشه. اون فیض بی تعینیه که از ذات حق تعالی افاضه میشه، که هیچ تعینی نداره، بلکه همه موجودات تعینات اون وجود منبسطن. و چون هیچ تعینی نداره همه تعینات رو میپذیره، پذیرای همه تعینات میشه. و اول تعینش عقل کل، اول تعینش عقل کل. در مورد نفس رحمانی که قبلا بحث کردیم، گفتیم این نفس رحمانی در قبال نفس انسانیه، انسان نفس که بیرون میاد هیچ تعینی نداره، هیچ صورتی نداره، هیچ شکلی نداره، ولی وقتی با مخارج حروف برخورد میکنه شکل میگیره، تعین میگیره، میشه با، تا، سا، سین، ساد، و بعد حالا این حروف با هم ترکیب میشن، میشن کلمات. ولی اون نفس هیچ صورتی نداره. در مورد حق تعالی هم اون فیضی که از حق تعالی صادر میشه، اون وجود منبسط، هیچ صورتی نداره، منبسطه، هیچ تعینی نداره. لذا وقتی با تعینات برخورد میکنه شکلهای مختلف به خودش میگیره، همون جوری که همون نفس یه جا میشه ب، یه جا میشه ه، یه جا میشه سین. اون وجود منبسط، اون نفس رحمانی هم یه جا میشه آسمان، یه جا میشه زمین، یه جا میشه ملک، یه جا میشه جبرئیل، یه جا میشه مورچه و هر موجودی رو که میبینیم. تعین این نفس رحمانیه که حالا به تعبیری این نفس رحمانی رو میگیم هو. هو اگر شما دقت کنید در نفس انسانی، هو با هیچ کدام از مخارج برخورد نمی کنه، یک حالت انبساط داره. حالا اینو بعدن میاد توضیح میدیم مطلبش رو. پس وجود منبسط اون فیضیه که اطلاق داره و همه رو میگیره و همه رو گرفته، و این هویت مطلقه همان وجود منبسط است که به تعبیری ماده ممکنات، ماده یعنی اصل، نه به معنی ماده‌ای که در عالم مواد هست، یعنی اصل همه ممکناته این وجود منبسط، و رق منشور همه. رق منشور اون پرده‌ای که بازه و صورت‌های مختلفی نقاشی شده روش، تشبیه میکنه به یک پرده‌ای که اشکال و صور موجودات به روی او تصویر شده‌اند. این وجود منبسط رو وقتی میگیم رق منشور، همچنان که اون صوری که روی پرده هستن به اون پرده قائمن، همین جور هم همه این ممکنات صورت‌هایی هستند که به روی این رق منشور نقش بستن و قائم به این رق منشور و وجود منبسطن. پس به این تعبیر بهش میگیم رق منشور، به اون تعبیر بهش میگفتیم نفس رحمانی، میگیم وجود منبسط، انقاء مقرب، اسامی داره و هر اسمی هم به لحاظی گفته شده، هر اسمی هم به یک لحاظی گفته شده. پس همه مرزوق بر سر رزق این هو هستن، این وجود منبسطی که همه رو در بر گرفته، از عرش تا فرش کشیده شده. که به تعبیری ماده ممکنات و رق منشور همه، همه صور به روی این نقش بست. و تعینات و ماهیات صور آنهاست. خب این رق منشور، این پرده افکنده، تعین، تشخص، ماهیت، اینها همگی صورت‌هایی هستن که به روی این پرده کشیده شدن. هر شخصی یک تعینی داره، یک ماهیتی داره، یک تشخصی داره. تشخص و تعین هر موجودی صورتیه که به روی این پرده افکنده تصویر شده، صورتگری شده. لذا وقتی شما به صحنه عالم نگاه میکنید، همه این موجودات صورتهایی هستن که به روی این پرده رق منشور وجود منبسط تصویر شده، و همه اینها یک حقیقت رو در ذیل یک حقیقت هست. و اون چیه؟ هو، که همه میشن تعینات و تجلیات هو. خب پس ها انا انزلناه، که انا انزلناه، اینها کنایه از قرآن است. حالا کنایه از قرآن است، اون حقیقت قرآن، کنایه از قرآن است، کنایه از حقیقت قرآنه که متحد با بلکه خود هوست، خود هوست که حالا اینجوری در اینجا تنزل کرده. و چون علمش این ذات اوست، علم حق تعالی این ذاتشه، چیز جدای از ذات نیست، چیزی جدای از ذات نیست. اسما گفتیم به وجهی این ذات هست، صفات به وجهی این ذات هست، یعنی حقیقت اسما، حقیقت صفات، نه اینکه معانی اونها، مفاهیم اونها، نه، حقیقت اونها عین ذاته. حقیقت علم حق عین ذاتشه، همچنان که حقیقت علم ما عین ذات ماست. خب و چون علمش عین ذات اوست، پس انزال هویت مطلقه که وجودن در کمال خیشداری است، تعینها اموری اعتباری است، فرود آمدنش است از اعلا مراتب وجود و اشمخ مقامات آن تا انحطاط به مرحله انزال آن بدون تجافی، تا مرحله چی دارید شما؟ انزل آن بدون تجافی. خب علم حق تعالی عین ذاتشه، پس وقتی میگیم علم نازل میشه، یعنی ذات داره نازل میشه. یا وقتی میگیم ذات نازل میشه، علم داره نازل میشه که وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها اموری اعتباریست، وجود در کمال خودش هست، در کمال بساطت خودش هست. و این تعیناتی که ما از وجود در وجود میبینیم، اموریه که به اعتبار ماست، به اعتبار ماست. ما دیدیم که در دار وجود غیر از وجود هیچ نبود، در دار وجود هیچ نبود، غیر از وجود چیزی نبود و نیست و نخواهد بود. پس وجود اندر کمال خیش ساری است. حالا این آسمان و زمین و من و تو و این تکثری که پس پیش میاد، این کثرتی که هست، این کثرت چیه؟ ما وقتی می‌بینیم یکی بیشتر نیست، ما دیدیم که یکی بیشتر نیست، پس این کثرت چیه؟ دیدید آقا جان تو الهی نامه دارن که الهی همه دلیل توحید خواهند و حسن دلیل تکثیر. همه میگن خدا کو، حسن میگوید جز خدا کو. همه میگن اثبات کنید وحدانیت خدا رو، ما میگیم کثرت رو بید اثبات کنید، اصلا کثرتی وجود نداره. این کثرتی که هست این به لحاظ ماست، اعتبار معتبره، معتبره. ما داریم این تعینات رو اعتبار میکنیم، اسم گذاری میکنیم رو اشیا، تکثر میدیم به اونها، میگیم این حسنه، اون حسینه، این شجره، اون بقره، اون فلان، اون بهمان. و الا جز وجود چیزی نیست. تعینها امور اعتباریه، امور اعتباری هم به معتبر بستگی داره، به اعتبار کننده. که حالا در مورد اعتباری بودن تعینات، اعتباری بودن کثرت و حقیقی بودن وحدت بعداً بیشتر صحبت میکنیم، چون الان باید وارد مبحث قرآنی بشیم، فقط به صورت سرفصل رد میشیم و بعد انشاءالله که جاش بیاد در مورد اعتباری بودن تعینات یه اعتبار بیشتر نیستن اینها، اعتباری بیشتر نیست، یک اسمی بیشتر نیستن. بله بله، اگر تعین نباشه که اصلا تفاوتش با ذات نمیشه زنگید بدون، پس میشه خود ذات دیگه. بله، ولی نسبت به موجودات، نسبت به مادون لا تعینه، بی تعینه، که او مطلقه. صادر نخستین وجود مطلقه، وجود منبسطه، ولی حق تعالی مطلق از قید اطلاق. تفاوتش در اینه که حق تعالی مطلق از قید اطلاق و وجود منبسط مطلقه، که حالا این رو هم باید بعداً پیرامونش بحث کنیم. پس انزال هویت مطلقه، نزول کردن هویت مطلقه، فرود آمدنش از اعلا مراتب وجود و اشمخ مقامات آن، شامخترین، اعلاترین، بسیطترین، مطلقترین، اعلاترین درجه وجود، تا انحطاط به مرحله انزل آن بدون تجافی، تا نازلترین مرتبه وجود که عالم ماده میشه، که اینجا انزل مراتب وجوده، انزل مراتب وجود، اون هم بدون تجافی. این تنزل بدون تجافیه، در خاطر عزیزان هست، تجافی رو قبلا بحث کردیم که نزول بدون تجافی یعنی چی؟ نزول با تجافی و نزول بدون تجافی چه تفاوتی میکنه با هم؟ در خاطر عزیزان هست؟ بله؟ در اینی که در مرتبه مافوقه نزول میکنه، نزول با تجافی مثل نزولی که در عالم ماده است. قطره باران که میخواد بیاد پایین باید مرتبه قبلی رو رها کنه بیاد اینجا، از طبقه دوم میخواد بیاید طبقه اول، اونجا رو باید خالی کنید بیاید طبقه پایین. این نزول با تجافیه. اما بدون تجافی اینی که در مرتبه خودش که هست، در اینی که در مرتبه خودش هست نزول میکنه در مرتبه مادون. مثل چی؟ مثال زدیم در خودمون، گفتیم ما روح، قلب، خیال و طبع، ما یه مطلبی که میخواییم بگیم همه در روح ما جمعه. این مطلب میاد در مرتبه قلب ما تفصیل میخوره، بعد تنزل میکنه در مرتبه خیال ما صورتگری میشه، و بعد میاد در مرتبه طبیعت ما به زبان ما یا به قلم ما جاری میشه. این نزول که صورت میگیره، این نزول دیگه با تجافی نیست، بدون تجافیه. یعنی وقتی از روح به قلب نزول میکنه، در عین این که در روح در قلب ظهور میکنه، در عین این که در قلب ماست در خیالمون صورتگری میشه، و در عین این که در خیال ماست به قلم یا زبان ما جاری میشه. لذا این مطلب از روح ما تنزل میکنه تا مرتبه طبیعت بدون تجافی، که نزول مطلقاً در ماورای طبیعت بدون تجافیه. جبرئیل وقتی نازل میشه این نیست که از یه آسمانی بیاد پایین بره تو آسمان بعدی. مثلا در عینی که در مقر و مقام خودش متمکنه، تجلی و تنزل میکنه در مرتبه مادون و مراتب پایین تر. لذا وقتی مثلا جبرئیل نازل میشه همه آسمان میشه چی؟ جبرئیل. که رسول اکرم میگه وقتی ایشونو دیدم قد طبق الخافقین، مشرق و مغرب آسمان و زمین رو پر کرده بود، که همه آسمان میشه جبرئیل. خب حالا این هویت الهی هم که میگیم نازل میشه، نزول میکنه، نزولش بدون تجافیه، نه اینکه یه مرتبه رو رها کنه بیاد پایین. مثلا جسم ما مرتبه نازله روح ماست، روح رو اگه بخوایم بیاریم تو عالم ماده میشه این جسم، منتها نه اینکه روح آمده پایین شده این بدن. روح در مرتبه خودش که هست نزول میکنه و میشه مثلا بدن. خب فرود آمدنشن از اعلا مراتب وجود و اشمخ مقامات آن تا انحطاط به مرحله انزل آن بدون تجافی، تا نازلترین مرتبه. لذا همه عوالم وجود میشه چی؟ هو. همه عوالم وجود میشه هو. و در این مرحله نزول آن به صورت صوت قرآن و کتل و نقش است. حالا تو این مرحله میاد و به صورت لفظ، کتل، کتابت، صوت، صوت قرآنی در میاد. تو این مرحله که میاد به صورت لفظ و صوت و کتابت در میاد، در مراحل بالاتر که قرآنه حقیقتش صورتش جور دیگر. و در این مرحله نزول آن به صورت صوت قرآن و کتب و نقش است که انا انزلناه قرآنا عربیا، ما نازل کردیم او را قرآنی عربی، حالا به لسان عربی در آمد. اینجا دیگه تنزل کرده در عالم انسانی و به اعتبارات ما در آمده. خب حالا ناجعلناه قرآنا عربیا، ناجعلناه، ما قرار دادیم هو را قرآنی عربی، نا انزلناه قرآنا عربیا. قرآن صورت لفظ به خودش گرفت، در صورت ماده، در صورت آب و گل، در لباس کلمات در آمد، در مرحله بالاتر چطوره؟ در قبل از ورود، در قبل از نزول در مرتبه لیلة القدر، قبل از نزول در مرتبه لیلة القدر، لیلة القدر حقیقی رو میگیم ها، چون گفتیم لیلة القدر یه مرتبه ای از مراتب وجوده. این هو تنزل میکنه در لیلة القدر و میشه همه چی عالم. میگه نمیگیم از لیلة القدر همه چی نازل میشه در عالم، در لیلة القدر تقدیر خورده میشه همه حقایق. پس در مرتبه لیلة القدر که تفصیل پیدا میشه، همون فیضی که نازل میشه در لیلة القدر و بعد میشه عالم وجود، همون فیض نازله در لیلة القدر میشه چی؟ قرآن. همون فیض نازله در لیلة القدر میشه قرآن. که نزول دل در قلب نبی اکرم، نزول در قلب پیامبر اکرم، نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، نازل میشه در قلب رسول الله و به زبان عربی در میاد. قبل از اینکه به لسان عربی در بیاد، خب اون یک، قبل از اینکه به قلب رسول الله، یعنی در مرتبه قبل از قلب، در مرتبه قبل از لیلة القدر، در قبل از اون مرتبه با اون فیضی که نازل شده در لیلة القدر و شده عالم متحده، که قرآن و عالم یک فیضن، منتها به این لیله مبارکه که میرسن سلام. یک شاخش میشه قرآن، یک شاخش میشه عالم، یک شاخه میشه قرآن، یک شاخه میشه عالم. خب فرمود در این مرحله نزول آن به صورت صوت قرآن و کتب و نقش است که انا انزلناه قرآنا عربی یا آنازل کردیم هو را به صورت قرآنی عربی، که خود قرآن حالا معانی مختلفی داره، یکی از معانیش به معنی قرائت شده است و یکی از معانیش به معنی جمع شده است. به معنی قرائت شده، خوانده شده، به معنی جمع شده. و تعبیر قرآن، خوب دقت بفرمایید، و تعبیر قرآن بر قرآن مرحله صوت و کتب مشعر به این وجه لطیف است که ما چرا به این میگیم قرآن، چرا به این مرحله از قرآن میگیم قرآن. چرا فرمود؟ چون در این مرحله نزول آن به صورت صوت قرآن و کتب و نقش است که نا انزلناه قرآنا عربیا، قرائت شده، جمع شده. اون هو که همه رو در بر داره تنزل کرده به صورت قرآنی عربی، لذا به این وجه به این مرحله صوت و کتب نقش قرآن میگیم قرآن، که همه هو در او جمعه و در حقیقت تمام مراتب آن از اشمخ و اعلای آن تا به مرحله صوت و نقش و کتب تنزلات عوالم و اطوار نور علم و مطلقاً لا یمسه الا المطهرون. خب فرمود تمام مراتب آن، تمام مراتب قرآن از اشمخ و اعلای آن که اون حقیقت هو باشه تا به مرحله صوت و نقش و کتب، تا این مرحله‌ای که اینجا تنزل کرده چند هزار عالم رو طی کرده تا رسیده به این مرحله که به صورت کتابت و نقش در آمده، همه اینها چی؟ تنزلات عوالم و اطوار طور طور مرحله مرحله مراحل نور علم است و مطلقاً لا یمسه الا المطهرون. مطلقاً یعنی همه این مراحل رو مس نمی کنند مگر مطهران، ظاهرش رو بدون وضوء نمیشه مس کرد، نمیشه لمس کرد. حق نداری ظاهر قرآن رو بدون وضوء دست به مالی. حالا همین جور هم هست باطن قرآن رو، حالا باطن قرآن رو دسترسی بهش ندارند مگر پاکیزگان، دست کسی بهش نمیرسه مگر مطهر باشه. حالا مرحله بالاترش دست کسی نمیرسه مگر مطهر باشه از مرتبه پایین تر. یعنی هرچی طهارت انسان بیشتر، مراحل عالی تری از قرآن رو میتونه مس کنه. هرچی طهارت انسان بیشتر بشه، مرحله عالی تری از قرآن رو میتونه مس کنه، میتونه درک کنه، میتونه بیابه. و همینطور هم از انسان کامل. امیر مؤمنان میگه نفرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطق و سخنگو هستم. امیر المؤمنین رو کسی نمیتونه مس کنه، دسترسی نداره به حقیقتش الا متحرون، مگر پاکیزگان، اونایی که طهارت دارن. نه حالا طهارت ظاهری، طهارت بدن مال این مرتبه که بدنش نجس نباشه، جنوب نباشه، نمیدونم دستش نجس نباشه، وضو داشته باشه، اینا مال مرحله ظاهر قرآنه. طهارت انسان خب یک مرتبهش طهارت بدنه، لذا یکی از دستورات اکید اینه که دائما با وضو باشید، جزء مطهران باشید، ظاهرتون مطهر باشه. دوم علت طهاره یوست علیک الرزق، دائما با طهارت باش تا روزی تو زیاد شود. حالا روزی فقط برنج و خورش که نیست، روزی انسان اصلا چیز دیگه است. این آب و علف رو که گاو و الاغ هم میخورن، اگرچه روی این هم اثر داره، در این روزی هم تأثیر داره. طهارت انسان از طهارت ظاهر شروع میشه، طهارت فکر، طهارت خیال، که باز خود اون طهارت خیال مراحلی داره. طهارت خیال مراحل داره، طهارت فکر مراحل داره. فکر انسان پلید نباشه، فکر انسان خبیث نباشه، افکار شیطانی شهوانی در فکر انسان راه پیدا نکنه. ظرف فکر طاهر باشه، ظرف خیال طاهر باشه. حالا نیت گناه هم خودش عقاب داره، عقابش اینه که دل انسانو تیره میکنه، دل انسان رو تیره میکنه و حجاب میشه. و خشی الرحمن بالغیب، آیه قرآن که میفرماید و خشی الرحمن بالغیب، از حضرت رحمان در غیب خشیت دارند، یکی از معانیش یعنی تو تنهایی از خدا میترسند، ولی یک معنای بالاترش فکر ما غیب ماست. الان من فکر شما رو نمیبینم، شما فکر منو نمیبینید، مرحله غیب ماست. تو فکرش طرف هر کاری میتونه انجام بده، ولی اون کسانی که خشی الرحمن بالغیبن، در غیب خودشون از حضرت رحمان میترسن، چون در محضر خداست فکر ما، فکر ما در محضر خدا و فرشتگان خداست. هر فکری که کنی در ملکوت عالم بازه، هویداست، و قبلا عرض کردیم اگر انسان فکر خودش رو از گناه پاک کنه، ظاهرش از گناه دور میشه، ظاهر انسان از گناه دور میشه، چون انسان کاری که انجام میده اول به خیال انسان میاد، بعد اگر طرف مؤمن باشه در همون مرحله خیال جلوش رو میگیره، و اگر کافر باشه که خیالش ایمان نداره، سدی نداره جلوش رو بگیره، بازه، مثل سیل میاد و به مرتبه طبیعتش نزول میکنه و اون فعل رو انجام میده، چون هیچ قید و بندی نداره، هرچی به فکرش میرسه انجام میده. اما مؤمن سد داره، سدی که جلو این سیل رو میگیره. خیال وقتی تطهیر بشه ظاهر انسانم تطهیر میشه، که شیطان اصلا از طریق خیال دخالت میکنه. شیطان تو خیال انسان صورتگری میکنه، تزئین میکنه و انسان به اون عمل کشیده میشه. شیطان کسی رو مجبور به گناه نمیتونه بکنه، شیطان فقط کارش تصرف در مرتبه خیاله، در مرحله خیال که صعبترین، یکی از صعبترین منازلم هست تطهیر قوه خیال، که حالا فکر گناه نکردن، نیت گناه نکردن، اینها خوب درست باید انجام بشه، افکار شیطانی شهوانی همه اینها کنار بره، و بعد در مراحل عالی تر اصلا باب خیال باید تخته بشه، باب خیال باید بسته بشه، تخته بشه در، یعنی افکار، حتی افکار خوب هم به ذهن انسان نباید راه پیدا کنه، برای اینکه در کنترل انسان در بیاد. فکر انسان در کنترل خودش نیست، مثل اصل سرکشی که به این طرف و اون طرف میزنه. حالا گاهی وقت میره تو باطلاق گناه، گاهی وقت هم میره تو جاهای سرسبز خوب، ولی این اصل باید دهانه بخوره، مطلقاً جلوه خیال گرفته بشه، که به یک تعبیر سد یعجوج و معجوج، یعجوج و معجوج همین قوه خیالن که میریزن، هرچی میخوای جلوشونو بگیری نمیتونی. ذوالقرنینی میخواد که سدی بکشه جلوی این افکار، که اینا هجوم نیارن به مملکت وجود تو، جلوی این افکار گرفته بشه. وقتی جلوی این افکار گرفته شد، فکر آرام گرفت، خیال آرام گرفت، اون موقع درهایی باز میشه به روی انسان، درهایی به روی انسان باز میشه. خب این حالا مرتبه تطهیر خیال. بعد میرسیم مرحله تطهیر قلب، که در قلب انسان محبت، عداوت، کینه، حسادت، بخل، فلان، اینها همگی روی قاعده و اصول، منیت از سوی اینا بره کنار، من از قلب انسان بره بیرون، قلب انسان تعلق به چیزی نداشته باشه، از چیزی خوشش نیاد، از چیزی بدش نیاد برای خودش، بلکه آنچرا که دوست داره برای خدا باشه، برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. تطهیر قلب و بعد مرحله بالاتر تطهیر قلب که جز خدا در او نباشه. قلب به مرحله‌ای برسه که جز خدا درش نباشه که میشه قلب سلیم، میشه قلب سلیم. قول جناب حافظ میفرماد در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. دوست ما رو کافیه، همه عالم رو بده به دشمن، در قلبشون جز خدا، در قلبشون جز خدا نیست که قلب سلیمه. بعد مرحله روح، اون توجه به غیر حق تعالی صورت نگیره و انسان به غیر حق تعالی اصلا متوجه نباشه، تا اون آخرین مرحله طهارت که میشه فنا، یعنی نیست بشی، تو نباشی اصلا. وقتی تو نبودی دیگه پاکیزه پاکیزه هستی. وجوده که ذنبون لا یغاس و بهی ذنب، وجود تو گناهیست که هیچ گناهی با آن برابر نیست. تو وقتی رفتی دیگه هیچ گناهی نمیمونه، تو خدا میماند و بس. وجوده که ذنبون لا یغاس و بهی ذنب، شعر، البته شعر عربی. خب حالا هرچی انسان، اینایی که گفتیم تازه مراتب کلی طهارته، خود اینها باز مراحلی داره. هرچی طهارت انسان بیشتر، هرچی از منیت، از خودخواهی دورتر، هرچی تعلقاتش به دنیا و ما سوا کمتر، لمس حقایقش بیشتر، بیشتر حقایق رو میتونه مس کنه، بیشتر میتونه قرآن رو بفهمه، بیشتر میتونه از حقیقت عالم کسب فیض کنه. که تنزلات عوالم و اطوار نور علم است و مطلقاً لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنن آن را مگر مطهران و پاکیزگان. حالا گفتیم به مراتب طهارت انسان بستگی داره. خب حالا این پاراگراف که ما در یک جلسه گفتیم خیلی حرف توش بود که کلمه کلمهش تو باید بحث میکردیم، باز میکردیم. اینیم که گفتیم حالا به صورت سرفت گذشتیم از روش، و الا خیلی بیشتر از اینها باید صحبت میشد در پیرامونش، که انشاءالله وقتی جلوتر که بریم حالا این مباحث به انحاء مختلفه، به صورتهای مختلفه باز پیاده میشه و بیشتر برای انسان باز میشه و انسان بهتر اینها رو میگیره. ولی سعی کنید افکارتون رو توی این مباحث دور بدید، این مباحث رو با خودتون تکرار کنید و تو فکرتون این مباحث رو جولان بدید. تو خونه که نشستی، تو خیابون که میری، به جای افکار بی خود دنبال این حقایق باش، این افکار، این مطالب رو با خودت دور بزن تا اینکه انشاءالله در جانت بنشینه. خب انشاءالله حالا تا جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.